چه خدا رو ستایش میکنه و از خدا کمک میخواد. این در حکمت ما هستش و باید بهش عنایت داشته باشیم. پس بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. میگه اگه عنایت حضرت حق نباشه، حتی اگه کسی فرشته هم باشه، نامه اعمالش سیاه خواهد بود. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. طبق عادتی که داره شروع میکنه با خداوند صحبت کردن که ای خدا، ای کسی که فضل تو میتونه کسایی که حاجت دارند رو حاجتشون رو روا کنه و کسایی که مرادی دارند رو به مقصد برسونه، این رو میدونیم که روا نیست که هیچ کس رو با تو و کنار تو یاد کنیم. بنابراین اگر این همه آداب طریقت رو داریم میگیم، ما میدونیم که اینها در مقابل عنایت تو چیز خاصی نیستند. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای تا بدیم بس عیب ما پوشیده ای. خداوندا این همه راهنماییایی که کردی، هدایتهایی که کردی، با این هدایتها خیلی از عیبها و نقصهای ما رو پوشوندی. قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. میگه اون یه ذره قطره ای که ما الان داریم میگیم، از دانشی که هستش بی پایانه، این قطره رو به لطف خودت متصل کن به اون دریای بی پایان. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. میگه این یه خورده دانشی که توی روح من هستش، مدام آلوده هوا و هوس. علم ما به نفسانیاتمون داره آلوده میشه. خداوندا تو از هوا و هوس و از این تعلقات جسمانی، این علم، این قطره علم، این علم کم ما رو آزاد کن و پاک کن. گرچه چون نصفش کند تو قادری، کش از ایشان واسطانی واخری. میگه هرچند این علم ما دوچار آسیب‌های این جهان میشه، ولی تویی که میتونی دوباره این رو بخری و زلال و پاکش کنی. قطره ای کو در هوا شد یا بریخت، از خزینه قدرت تو کی گریخت. الان اومدش علم رو به قطره تشبیه کرد دیگه. علم ما و تمام جهانیان به قطره ای میمونه در مقابل علم خداوند که بی نهایته. میگه این قطره که به هوا میره و محو میشه، از اون گنجخانه قدرت تو نمیتونه فرار کنه. هر چقدر هم آلوده بشه، بالاخره تو میتونی این رو احیاش کنی. گر در آید در عدم یا صد عدم، چون به خانیش او کند از سر قدم. اگه این قطره به عدم بره، از بین بره، به مجرد این که تو بخونی اون رو به خودت، اون قطره از سرش قدم میسازه، یعنی با شوق و رغبت به سوی تو میاد. صد هزاران زد را میکشد، بازشان حکم تو بیرون میکشد. میگه خیلی ازداد هستند که مدام در حال جنگیدن با همند و همدیگر رو دارن از بین میبرند، ولی باز مشیت تو باعث میشه که اونا از حالت محو و نابودی در بیاند، به عرصه وجود بیاند. از عدمها سوی هستی هر زمان هست یارب، کاروان در کاروان. میگه خداوندا هر لحظه این کاروان موجودات از اون عدم، از اون به قول معروف نهانگاه نیستی، دسته دسته میان بیرون، به هستی پا میگذارند. از عدم ها سوی هستی هر زمان هست یارب، کاروان در کاروان. اینجا داره اون خلق مدام رو میگه دیگه. یه بار توضیح دادم قبلا که عده‌ای اعتقاد دارند خداوند مدام در حال خلق جهانه. بیت بعد، خواست هر شب جمله افکار و عقول، نیست گردد غرق در بحر نغول. نغول یعنی ژرف. یه بارم اینو داشتیم تا اینجای مثنوی. دو جای دیگه راجع به این موضوع صحبت کرده که شبها عقلها، افکار، یا یه جایی میگفتش کارها، اون عادات ما رو شبها میگیره از ما و در اون دریای ژرف انگار به نیستی میبرش، انگار این افکار اصلا نبوده. باز وقت صبح آن اللهیان، برزنند از بحر سر چون ماهیان. دوباره وقتی بامداد میشه، همه اون عقول و افکار مثل ماهیا از دریای قدرت و اسرار الهی سر بیرون میارند و ظاهر میشند، دوباره میان سر جای اولشون. در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ، در هزیمت رفته در دریای مرگ. میگه وقتی هم پاییز میرسه، این همه شاخ و برگی که زنده بودند همشون به نیستی میرند. زاغ پوشیده سیه چون نوهگر، در گلستان نوه کرده بر خزر. میگه کلاغ هم انگاری که ماتم گرفته، سیاه پوشه، توی گلستان شروع میکنه به شیون و نوه سر دادن. باز فرمان آید از سالار ده، مر آدم را کانچه خوردی باز ده. دوباره خداوند به آدم میگه هرچی خوردی دوباره پس بده بیاد. آنچه خوردی واده ای مرگ سیاه، از نبات و دارو و برگ و گیاه. دوباره بهار میشه، میگه که دوباره گیاها و داروها و برگ و همه اینها رو از نو برویان. ای برادر عقل یک دم با خود آر، دم به دم در تو خزان است و بهار. این قسمت خیلی زیباست و داره اشاره میکنه به درون ما، که ما هم دم به دم خزان داریم و بهار داریم، که انشالله توضیحش رو و بقیه ابیات رو، چون وقتم تموم شده، برای روز بعد خدمتتون ارائه خواهم کرد. همه شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
به دل دارم تمنای کسانی کندر دل تمنای تدی خدایا
گر به همه عمر خیش با تو برارم دمی، حاصل عمران دم است، باقی ایام رفت. اشارت باران امروز هم به پایان رسید. از شما التماس دعا داریم و از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
الهی و کم من حاسد شرق به حسرت و عدو شجیع به غیظ و سلغنی به حد لسانه ووخذني بموغ عينه وجعلني غرضا لمرامي وغلدني خلالا لم تزل فيه ناديتك يا رب مستجيرا بك واثقا بسرعة جوابك متوكلا على ما لم أزل أتعرفه من حسن دفاعك عالما أنه لا يضطهد من أبى إلى ظل كنفك ولن تغرع الحوادث من لجأ إلى معقل الانتصار بك فحسنتني من بأسه بقدرتك فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل سعى صل على محمد و آل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من صحائب مكروه جليتها وسماء نعمة مطرتها وجداول كرامة أجريتها وأعين أحداث طمستها وناشات رحمة نشرتها وجنة عافية ألبستها وغوامر كربات كشفتها وأمور جارية قدرتها لم تعجزك إذ طلبتها ولم تمتنع منك إذ أردتها فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجب صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من ظن حسن حققت ومن كسر املاغ جبرت ومن مسكنة فاضحة حولت ومن سرعة مهلكة نعشت ومن مشقة أرحت لا تسأل عما تفعل وهم يسألون ولا ينقصك ما أنفقت ولقد سئلت فأعطيت ولم تسأل فابتدأت والسميح باب فضلك فما أكديت أبيت إلا إنعاما وامتنانا وإلا تطولا يا ربي وإحسانا وأبيت إلا انتهاكا لحرماتك واجتراء على معاصيك وتعديا لحدودك وغفلة عن وعيدك وطاعة لعدوي وعدوك لم يمنعك يا إلهي وناصري إخلاني بالشكر عن إتمام إحسانك ولا حجزني ذلك عن ارتكاب مساخطك اللهم وهذا مقام عبد ذليل اعترف لك بالتوحيد وأغر على نفسه بالتقصير في أداء حقك وشهد لك بسبوغ نعمتك عليه وجميل عادتك عنده وإحسانك إليه فهب لي يا إلهي وسيدي من فضلك ما أريده إلى رحمتك وأتخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك وآمن به من سخطك بعزتك وطولك وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
بنابراین چهار امسال سرمایه گذاری برای خوبی
من ها گفتم که گفتگو بهتر است و امیدوارم که مذاکره کنند و اینکه مذاکره برای ایران بسیار بهتر
است. الان روشن هستم که مذاکرات غیر مستقیمه و
عقب نشینی ترامپ نشانه ای واضح بود برای اینکه این سیاست تعرفه‌ای اقتصاد آمریکا را به تعثیر انداخت.
روز در اقدامی تنش‌دار نقاطی از مراکز
نظامی ما ادعا در صحنه هستند و یار و یاور دولت و ملت و مردم و کشور ما.
حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی
ولی فقیه سوم صالح بعد صالح خلف سید علی خامنه ای حضرت آیت الله سید
مصطفی نظام ما رو تغییر بدن، حتی شعار ما رو نتونستن تغییر بدن.
تیر خدا رها شد.
جهان در سالی که گذشت
با نام و یاد خدا، شنوندگان ارجمند رادیو ایران سلام. امیدوارم در بهار 1405 در امان خداوند و در جمع خانواده ایام رو به خوشی سپری کنید. در خدمت شما هستیم تا 15 دقیقه پیش رو با برنامه جهان در سالی که گذشت. امروز قسمت دوم مهمترین رویدادها و تحولات شهریور 1404 رو با هم مرور میکنیم. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. رئیس جمهور کشورمان به دعوت رسمی همتای چینی خود برای شرکت در اجلاس سران همکاری شانگهای و اجلاس موسوم به شانگهای پلاس شهریور ماه به چین سفر کرد. آقای عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر ایران در چین با اشاره به اهمیت اجلاس شانگهای و شانگهای پلاس گفت:
این اجلاس با توجه به اهمیتی که داره، چون همه سران عضو تحت عنوان سازمان شانگهای و شانگهای پلاس که 10 نفر عضو ناظر و 10 نفر از دبیر کلای سازمان های منطقی و بین المللی تا دبیر کل سازمان ملل هم اونجا هستن. خب ما به عنوان یک عضو فعال و مؤثر، چون در همه جلسات این اجلاس ما شرکت کردیم، به نوعی این تأثیرگذاری را در جلسه نهایی که هر سال در انتهای سال تشکیل میشه و محورهای مهم تصمیم گیری در اونجا مصوب میشه، میتونه خیلی مؤثر و مهم باشه.
چین و ایران به عنوان اعضای مهم جنوب جهانی پتانسیلی عظیم برای همکاری دارند. سازمان همکاری شانگهای بستری جدید ایجاد کرده و انگیزه ای تازه برای تعمیق همکاری بین دو کشور فراهم ساخته است. هماهنگی و همکاری نزدیک در چارچوب اسکو اجرای پروژه های همکاری ملموستر را تسهیل خواهد کرد. آقای پزشکیان در سفر به چین علاوه بر امضای 20 سند و قرارداد با کشورهای عضو شانگهای، در دیدار با رهبران پکن بار دیگر بر اهمیت توافق 25 ساله ایران و چین تأکید کرد و نکته دیگر آنکه این سفر نشان داد ایران نه تنها منزوی نیست، بلکه به عنوان بازیگری فعال در نظم در حال شکل گیری آسیایی روابط خود را متنوع کرده و از فشارهای غرب عبور کرده است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص دستاوردهای این سفر چنین گفت:
قرارداد 25 ساله همکاری ایران و چین حوزه‌های مختلفی رو شامل میشه، از جمله مباحث مرتبط با تجارت و حوزه انرژی، لذا این موافقتنامه بدون تأثیرپذیری از حواشی دیگر به کار خودش ادامه میده. همزمان چین و روسیه مواضع خودشون رو صریحاً در رابطه با غیرقانونی بودن اقدام سه کشور اروپایی اعلام کردند. ما عضو سازمان شانگهای و بریکس هستیم و لذا انتظار طبیعی هر کشور عضوی در چنین سازمانهایی این هست که مراودات و همکاریهای میان سازمانی بین کشورهای عضو بدون تأثیرپذیری از تحولات بیرونی یا فشارهای غیرقانونی کشورهای دیگر ادامه پیدا بکنند.
برگزاری جشن‌ها و مراسم‌های هفته وحدت در اواسط شهریور ماه سال گذشته فرصتی طلایی برای یادآوری ضرورت انسجام و همبستگی میان مسلمانان جهان بود. زمانی که اختلاف‌ها کنار گذاشته می‌شود و دست در دست هم برای تحقق اهداف مشترک و مقابله با تهدیدهای خارجی گام برمی‌داریم.
همیشه پشت هم باشیم و با هم اتحاد داشته باشیم. اونا نمیتونن به ما زور بگن.
مسلمانان اگر متحد باشن میتوانن تمام حیله‌های کفار مستکبرین را خونسا نموده به اهداف عالی خودشان برسن.
یکی از نمونه‌های مهم وحدت و انسجام ملی، اتحاد و همبستگی مردم ایران در جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بود که نشان داد با اتحاد میتوان در برابر بزرگترین تهدیدها ایستاد و پیروز شد. چند تن از علمای شیعه و اهل سنت تایباد در این خصوص معتقدند:
در همه ما مسلمانان لازم است که وحدت و اتحاد خودمون را حفظ کنیم، به خصوص که ما دیدیم که اگر اتحادی باشد دشمن متوقف می شود، که ما این که در جنگ 12 روزه و دفاع 12 روزه ما مشاهده کردیم که ملت ایران با وحدت و اتحاد خودشون دشمن را مجبور به عقب نشینی کردن.
وحدت ثمرات و نتایج بسیار بزرگی دارد که اگر ما نگاه بکنیم در همین اواخر اون جنگ تحمیلی 12 روزه‌ای که استکبار جهانی بر علیه ما داشت، همین وحدت، همصدایی و همدلی مردم ایران اسلامی بود که ما رو بر دشمن پیروز گردانید.
ترزا ربیرا معاون رئیس کمیسیون اروپا در اظهاراتی کم سابقه در سطح مقامات ارشد این نهاد جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه را نسل کشی توصیف کرد. این نخستین بار است که یک مقام ارشد در سطح کمیسیون اروپا به صراحت جنگ در غزه را نسل کشی می‌خواند. اظهاراتی که می‌تواند بازتاب‌های گسترده‌ای در سطح سیاسی و افکار عمومی اروپا و جهان داشته باشد. و در ادامه ریب رودی وکیل حقوق بشر
دوباره از همه قوانین می‌داند و به حکم مشورتی دادگاه مبنی بر توقف جنگ غزه پایبند نیست. اسرائیل بدون وجود توجیهی علیه غیر نظامیان در نوار غزه وحشیگری مرتکب می‌شود و این منطقه را محاصره کرده است.
در شرایطی که ارتش اسرائیل با مشکلات ساختاری در حوزه تجهیزات سنگین و حتی شخصی نظامیانش روبروست، کابینه نتانیاهو فشار می‌آورد که ایده اشغال شهر غزه اجرایی شود و هیچ بحثی در مورد توافق با حماس صورت نگیرد. در همین حال ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش در جلسه کابینه جنگی رژیم صهیونیستی به دلیل مخالفتش با این برنامه ها با وزرا درگیری لفظی پیدا کرد. به نظر می رسد بخشی از دلایل مخالفت شدید زامیر با گسترش جنگ اطلاع از عمق فرسودگی ارتش و نیروهای نظامی تحت امرش باشد.
رهبر معظم انقلاب در نیمه دوم شهریور ماه و در دیدار با رئیس جمهور و هیئت وزیران با اشاره به ضرورت تقویت مؤلفه‌های قدرت و عزت ملی، مسئله معیشت مردم را از مهمترین مسائل کشور خواندند.
مسئله معیشت مردم یکی از مهمترین مسائل کشوره. باید ترتیبی داد، همونطور که حالا اشاره کردن آقای رئیس جمهور هم، که مردم تعدادی، حالا مثلا حدود 10 کالا یا اندکی کمتر کالاهای اساسی رو بتونن بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر اقدامات جدیتر در انضباط بازار و رفع دغدغه مردم درباره افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها، اقدامات بسیار جدیتر در عرصه اقتصادی و معیشت مردم را ضروری برشمردند و تأکید کردند.
بایستی انضباط بازار رو براش فکریه، یعنی مردم نباید احساس کنن که بازار رها شده است. امروز یه قیمت، فردا با یه فاصله عجیبی قیمت رفته بالا، اینجا یه قیمت، اون طرف یه قیمت دیگه است. یه چنین حالتی که حالت رها شدگی بازار، این به روحیه مردم صدمه میزنه. این حالت هم نبایستی احساس بشه.
رهبر انقلاب در بخش پایانی سخنانشان رژیم صهیونیستی را منزوی ترین و منفور ترین رژیم جهان خواندند و افزودند یکی از خطوط اصلی دیپلماسی ما نیز باید ترغیب دولت‌ها به قطع روابط بازرگانی و سیاسی با این رژیم جنایتکار باشد. در روزهای پایانی شهریور وزیر امور خارجه کشورمان خبر از دستیابی به توافقی تازه با آژانس داد. این توافق جدید سازوکارهایی برای از سرگیری همکاری‌ها، بازرسی‌ها و در عین حال تضمین حقوق مشروع جمهوری اسلامی ایران و حفظ حاکمیت ملی کشورمان تعریف می‌کند.
قانون مجلس در این توافق جدید کاملا رعایت شده. نگرانی‌های امنیتی ایران مورد توجه واقع شده، نه توسط ما فقط، حتی آژانس هم بهش اعتراف کرده. اینکه شکل همکاری یه شکل جدیدی خواهد بود به اصطلاح مورد پذیرش واقع شده و بر اساس همه اینها ما یک توافقی کردیم که از الان به بعد چگونه با هم همکاری بکنیم. هیچ بازرسی الان در دستور کار نیست. البته اگر از آقای گروسی سوال بکنید، ایشون میگه بله بازرسی در این توافق هست، ولی هست چگونه هست؟ با طی مراحلی که به اصطلاح مخصوص خودش هست.
توافق جدید با میانجیگری مصر حدود 3 ماه پس از حمله هماهنگ رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران به امضا رسید. نکته مهم درباره توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این است که همه نگرانی‌های امنیتی ایران در این توافق لحاظ شده و تا زمانی معتبر است که علیه ایران اقدام خصمانه‌ای صورت نگیرد، از جمله فعال سازی مکانیسم اسنپ بک. اگر چنین اقدامی صورت گیرد، توافق بی اثر خواهد شد.
سازمان انرژی اتمی دیگه طبق گذشته اینطور نیست که هرچه آژانس بخواد رو در اختیارش قرار میده. هر موردی که آژانس بخواد در این توافق هم اومده، مورد به مورد باید بره توسط شورای عالی بررسی بشه، تمام دغدغه‌های امنیتی درش مورد ملاحظه قرار بگیره و بر اساس اونها تصمیم گیری بشه.
یکی دیگر از تحولات بسیار مهم شهریور ماه سال گذشته حمله رژیم صهیونیستی به دوحه پایتخت قطر بود که بهت و تعجب افکار عمومی و محافل سیاسی و رسانه‌ای منطقه و جهان را به همراه داشت. وزارت امور خارجه قطر طی بیانیه حمله رژیم صهیونیستی به محل اقامت سران حماس در دوحه را محکوم کرد.
این تجاوز جنایتکارانه، نقض تمامی قوانین بین المللی و تهدیدی خطرناک برای امنیت و سلامت قطری ها است. دولت قطر این تجاوز را به شدت محکوم می کند و تأکید می نماید که با این رفتار بیپروا و خصمانه اسرائیل مماشات نخواهد کرد.
در ادامه تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به ریاض عربستان سفر کرد. این سفر تنها چند ساعت از برگزاری اجلاس کشورهای اسلامی در دوحه صورت گرفت. نشستی که علارغم تبلیغات گسترده نتوانست به راهکاری عملی برای مقابله با توسعه طلبی رژیم صهیونیستی دست یابد. علیرضا عنایتی، سفیر ایران در عربستان.
روابط ایران و عربستان روز به روز و ماه به ماه و هرچه که پشت سر میگذاریم رو به تقویت و رو به گسترش است و حتما این سفر میتونه ابعاد جدیدی رو به همکاری‌های ایران و عربستان اضافه بکنه.
به نظر میرسد حمله ی رژیم صهیونیستی به قطر عربستان را نیز نگران کرده و همین مسئله